آقا این نقل با مغز بادون، مغز گردون، مغز پسته.
میبریم خونه با بسته بسته،
یه کام شیرین، یه نام دیرین یا ورزاده.
سنگ آوازه، تولید کننده ی انواع سنگ های دکوراتیو طبیعی و مصنوعی. سنگ آوازه، آمیزه ای از صنعت، هنر و تجربه. صنایع سنگ آوازه.
تو نینایی یا من با نمکم چون تو رو دارم، تو با نمک بازی حرف ندارم چون تو رو دارم، تو گوشاری یا پختاری ولی دوست نداری، تو با نمک بازی رفیقمی و رقیب نداری. تولینا تولینا تو با نمک ترینا، یه بوشار دو بوشار میخوام باز از همینا.
بوشار زورت لینا، با لینا خوشحالینا.
عجب کاشی خوشنقش و نگاری، پر از طرح دلنگیز و بباری.
فقط یک انتخاب از یاس کافیست، چو گوهر بر رخ دیوار باقیست.
سرآمد گشته و زیبا و خوشنام، چو رویایی مجسم یاس سرام.
شده دیوار و کف منقوش و زیبا، چنان عکس شفق بر روی دریا.
یاس سرام.
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه. کین کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا همراه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها. ایلیکا
ایلیکا تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
بیسکویت‌های پر انرژی
کجا؟
و بروف الفای گرجی
الفا؟
میان وده یه خوب کامل داره واسه تا برو تا این اگه لازم. این حروف خوشمزه
بخه
جمع شدن تو این بسته.
آخ جون
الفای گرجی روزتو میسازی خوشحال و پر انرژی. گرجی
بیسکویت الفای گرجی.
روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده. از تهران پخش رادیو جوان با شما هستیم. اوقات بسیار خوبی رو در اولین روز هفته برای شما عزیزانی که مشغول کار و فعالیت هستید آرزو میکنیم. برای شما که الان اوقاتی رو دارید و آرامش هم دارید در منزل، باز هم برای شما آرزوی لحظات خوبی رو داریم و ازتون دعوت میکنیم شنونده ویژه برنامه رادیو جوان در روزهای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باشید. 40 فصل بهار.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
12 بهمن ماه 1350 ایران در انتظار امام. دیدار مردم با امام، اعتصاب عمومی، بازداشت وزرا و کارمندان، مهدی بازرگان، خروج جنرال هایزه، کانال تلویزیون، رژه همافران و تیراندازی به مرد، درگیری مردم با شدت یافتن 22 بهمن ماه 1350.
40 فصل، 40 فصل بهار.
Shut up. شهیدان راهشان جاودان تا هر زمان. شوق تو در دلم داد جوانه نام تو هر زمان مرتبش در دلم عاشقانه. شوق تو در دلم تا
به نام خدای یکتا. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. من محدثه سارمی هستم و این ویژه برنامه 40 فصل بهاره که میشنوید روی موج اف ام ردیف 88 از شبکه جوان. امروز شنبه است 13 بهمن ماه، دومین روز از دهه مبارک فجر که این ایام الله خجسته رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم و دعوت میکنم امروز هم در برنامه جذاب 40 فصل بهار در کنار کارشناس برنامه آقای حدادی عزیز همراه ما باشید. میخوایم شما رو به یک مکان ببریم، با یک شخصیت آشنا کنیم، از یک رویداد برای شما بگیم و یک کتاب خواندنی بهتون معرفی بکنیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت هموطنان عزیزم، همراهان رادیو جوان و سرکار خانم سارمی، بسیار خوشحالم که به توفیق دارم.
زنده باشید. چهل فصل بهار. آقای دکتر اول از همه قراره که یک مکان خاص رو معرفی بکنید.
بله.
ما سراپا گوشیم، بفهم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که بازارهای ایران و نقش بازارهای ایران در انقلاب اسلامی.
خیلی بحث جذابی آقای دکتر، به خصوص واسه ما خانوما.
بازارها از قدیم الایام چند خصوصیت درشون بود. اولا و ظاهرا محل داد و ستد بود، اما قدیمی ترین تکایا، قدیمی ترین مساجد،
بله،
قدیمی ترین مراکز تجمع مردم در بازارهای تهران بود. مثلا بازار وکیل شیراز در نظر بگیرید که از دوره زندیه است، تقریبا 230-240 سال میگذره از اون دوران.
بازار تهران از نظر اقتصادی واحدی بسیار پیچیده است که در آن مجموعی از تجارتخانه ها، عمده فروشی ها، خرده فروشی ها، انبارهای کالا و کارگاه های تولیدی به فعالیت مشغولند. و بیشتر کارخانه‌های بزرگ کشور به منظور تماس دائم و مستقیم با خرده فروشی‌ها و توزیع و پخش داخلی کالاهای خود در بازار نمایندگی و یا دفاتر تجاری ایجاد کرده‌اند. به جهت ارتباط مستقیمی که بازار تهران با تمامی شهرهای ایران از یک سو و نقشی که در تجارت راه دور از سوی دیگر دارد، داد و ستد در آن به نحو روبه افزایشی تقویت شده است و توزیع و پخش کالا در داخل و بخشی از صادرات و واردات کشور در کالبدهای متنوع آن انجام می‌گیرد. بازار تهران در 100 سال اخیر به ویژه از زمان جنبش مشروطیت چنان رونق و گسترشی یافته که مهمترین بازارهای ایران را تحت شعاع فعالیت‌های خود قرار داده است. بازار تهران بازاری است به یادگار مانده از دوره قاجار که وسعت و قلمرو آن کم و بیش همان ابعادی را دارد که در اواخر حکومت سلسله قاجار داشته است.
شما قدیمی ترین مساجد تهران در بازار، مثلا در بازار تهران مسجد امام خمینی که مسجد سلطانی، مسجد شابش می‌کنه، یا مسجد جامع. مسجد جامع تهران 500 سال هست که قدمت داره. مسجد جامع دوره فتحی شاه قاجار ساخته شد.
درست.
اما می‌بینیم که هنوزم که هنوزه شما بازارها رو مرکز اصلی کارهای خیر و برکت دار میبینید و میدونید.
تحریم رفراندوم انقلاب سفید شاه و مردم در سال 1341 شروعی بود بر همراهی جدی بازاریان و اصناف با نهضت نوپای امام خمینی رحمت الله علیه. به گواهی تاریخ، نهاد بازار زودتر از نهادهای دیگری مثل دانشگاه به نهضت امام پیوست. این همراهی تا پیروزی کامل انقلاب اسلامی ادامه داشت. صبح روز 15 خرداد با رسیدن خبر دستگیری آیت الله آقا سید روح الله خمینی بازاریانی که تازه کسب و کار شروع کرده بودند، کرکره مغازه ها رو دوباره پایین کشیدن تا قیام خونین نیمه خرداد سال 1342 شکل بگیره. در سالهای بعد برخی از مهمترین گروه های انقلابی مثل هیئت های مؤتلفه اسلامی از سوی بازاریان مؤمن و انقلابی حمایت شدند. در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 8 ساله، اصناف و بازاریان کشور علاوه بر جهاد با اموال، شهدای عزیزی رو هم تقدیم راه پیروزی انقلاب و دفاع از مرزهای ایران عزیز کردند. ترور شهید سید اسدالله لاجوردی در مغازه کوچیک خودش در بازار تهران نمادی بود از جانهای پاکی که اصناف و بازاریان تقدیم انقلاب کردند.
ما خودمون دوره انقلاب سال 57 تو تظاهرات شرکت میکردیم. الان موقع من نه به عنوان بازاری بلکه به عنوان یه فرزند بازاری بودیم.
هزینه کردن با جانشان با مالشان، بالاخره پای ثابت بودن
و بازاریانی که مایه شرف تا آبروی ما هستیم.
یه تفاوتی با بازارهای تهران با همه یه جاهایی که در کشور وجود داشت این بود که چون مردم در اونجا داد و ستد خیلی زیادی داشتن در شکل‌های گوناگون، آدم‌های بسیار بسیار بزرگی از بازارهای تهران ایران برخواستن. مرحوم حاج حسن شمشیری، مرحوم حاج حسن آقا ملک، اینا همه بازاری بودن، افراد خیر به نامی که باعث و بانی کارهای خیری می‌شدن. نمونه کوچیک شایی بخوام عرض کنم خدمتتون، مثلا نه کوچیک بلکه خیلی با عظمت هست و ماندنی، آسایشگاه خیریه کریزک، نطفه اولیه و آخریش توسط بازاری ها خدا رحمت کنه دکتر حکیم زاده رو، او سنگ مناشو گذاشت و بسیار از بازاری های خیر ادامه میدادن، هنوزم این راه رو ادامه میدن. ضمن این که شما در مجموعه بازار تهران که چیزی بیشتر از 4-5 کیلومتر نیست، شما بیش از 30 مسجد قدیم و بیش از 400 تکه قدیمی رو میتونید پیدا کنید و این نشون دهنده اون روح حاکم معنوی است که بر بازارهای ایران وجود داره.
چهل فصل بهار.
بریم به سراغ معرفی شخصیت امروز.
عرض کنم خدمتتون که سید محمود علایی طالقان، دوستای گلیرد.
پدر جان سلام. دوستای گلیرد کجا تو
کو؟ تو باید برید. رشته را داره میده.
یکی از چهره‌های درخشان انقلاب ما بود و زندگی سراسر مبارزه و شخصیت ممتاز و بارز انقلاب پس از فیروزی به حساب می‌آمد و اولین امام جمعه‌ای بود که در تهران به فرمان امام عزیزمون این مراسم بزرگ رو افتتاح کرد و در اون به اقامه این واجب بزرگ قیام کرد.
خب میدونید که طالقان از قدیم الایام شهر دینداران و مذهبی ها بوده. چرا؟ به دلیل اینکه شما استوارترین و پرمغزترین تعزیه های ایران و تعزیه خان های ایران و تومار های تعزیه در طالقان وجود داشته. چرا؟ به دلیل اینکه حکومت صفوی وقتی که در آذربایجان شکل گرفت، مسیری که اینها آمدن رفتن به اصفهان، تمام شهرهایی که در این مسیر هست، اگه شما دقت کنید میبینید که تعزیه در اونها اصالت داره، مثل قزوین، مثل طالقان، تا برسه به خود اصفهان.
درست.
خب آب و هوای طالقان بسیار سرده. البته خب چند سالی که مقدار آب و هوا تغییر کرده بود، ولی امسال خوشبختانه با برف و بارونی که اومد. من چون نیایم خودم طالقانی هستم، عرض می‌کنم خدمتتون. بله، من پدرم زاده روستای زیدشت طالقان هست. خدمتتون عرض کنم 78 پارچه آبادی بود که خب 2 آبادی بر اثر آبگیری روستای کمکان زیر آب رفتن، حالا بقیه آبادی ها هستن، بسیار جای خوش آب و هواییست، بسیار جای فرهنگیزیست. اما خب در طالقان شما خوشخط ترین یا مشهورترین خطاطان ایران رو از گذشته های دور، هنوز رو دست درویش عبدالمجید طالقانی شکست نویس نیامده و میدونید که اون مرحوم به تب متبقه یا تب رابعه فوت کرد در شهر اصفهان و در تخت فولاد اصفهان نهفته و 36 سال عمر کرد. از دوره صفویه تا به حال حتی کسی نزدیک به شکست نویسی او نشده، اینقدر خط درویش عبدالمجید در روزگار ما استاد امیرخانی از کنم خدمتون که و هر کسانی که خب آشنا هستن. مرحوم طالقانی پدرش آستمد طالقانی در پایین چهارراه گلومندک تهران خونه ای داشت، کوچه که میخورد به گذر مصطفی، الان اسم اون کوچه شده کوچه شهید کارکن اساسی. در سمت راست اون کوچه وارد این کوچه میشید یه خانه هست که خوشبختانه دارن بازسازی میکنه، این خونه مرحوم آست احمد آل احمد هست دو. یا آست احمد از کنم خدمتتون که طالقانی. خب میدونید که مرحوم جلال آل احمد پسر عموی مرحوم آیت الله طالقانی. بله، به اشتباه بعضی میگن کتاب مرحوم جلال رو میگن اورازان، اورازان نیست، اورازان هست.
اورازان.
او یعنی آب، رازان یعنی جوشش آب. بله اورازان هست. اورازان دقیقا روبروی روستای گلیارد هست. در طالقان اگر شما گلیارد برید میتونید اورازان رو ببینید. خب مرحوم طالقانی پدرش وقتی به تهران میاد از کنم خدمتون که دارای عقد میکردن از کنم خدمتون که کارهای از این دست. بعد از اینکه رضا شاه دستور میده که علما دیگه نباید عمامه داشته باشن و کسوت روحانیت بستر داشته باشن، مرحوم یا اینکه بایستی فقط اگر میخواهند وارد دستگاه عدلیه دوره علی اکبر داور بشن حتما باید لباس رو ترک کنن، و یا اینکه در مقام
مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی در سال 1289 هجری شمسی دیده به جهان گشود. او در خانواده ای اهل علم و فضیلت و دارای روحیات انقلابی و ضد ظلم رشد نمود و برای نخستین بار در مکتب پدرش ابوالحسن آغاز به یادگیری مفاهیم اسلامی و درس تقوا کرد، همان کس که امام خمینی رحمت الله علیه از او به سرآمد پرهیزکاران یاد می کند. سید محمود تحصیلات دینی خود را در مدارس رضویه و فیضیه قم به پایان رساند. آیت الله طالقانی در زمان طلبگی آشنایی فراوانی با امام رحمت الله علیه داشت و روابط متقابل آن دو بسیاری را در شگفتی افکنده بود.
ما به خودمون دنبال رهبری قاطع خودمون هستیم و دنبال انبیا و اولیا و شهدای گذشته از میدان کربلا گرفته تا این مسیر تاریخ، ما دنبال اونها حرکت می‌کنیم. این عظمتی بود که در چنین روزی مسلمان ایرانی، جوان ما، زن ما، مرد ما، دختر ما، پسر ما نشان داد. این وثیقه‌ای بود که برای ما گذاشت.
پس از شهریور 1320 با تشکیل گروه‌های گوناگون سیاسی، طالقانی نیز مبارزه را به طور رسمی آغاز کرد. بعد از کودتای 28 مرداد، ساواک او را به جرم مخفی کردن نواب صفوی در خانه‌اش دستگیر و به زندان افکند. اما این دستگیری کوتاه و موقت بود و به زودی آزاد و فعالیت دوباره خود را آغاز کرد. آیت الله طالقانی در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران مبارزات ارزنده‌ای داشت و تلاش‌های فراوانی در جهت رهانیدن حقوق ملت مسلمان ایران از چنگال استعمارگران چپاول پیشه انجام داد. او سپس در سال 1342 در ارتباط با بقایای 15 خرداد دستگیر و به 10 سال زندان محکوم شد.
مستخدم یا از کنم خدمتون سرایدار، حالا یا کسی که در مسجد هدایت مرحوم طالقانی اونجا به منبر میرفت نقل کرد برای من، میگفت که یه روز زمستون مرحوم آیت الله طالقانی زنگ زد به ما که آقا جان برای من یک وانت بار هیزم بیارید. میگم ما که خونه آیت الله طالقانی که گرم، گویشون در خانهشون حبس بود و حق نداشت که خونه در بیاد و یه پاسمانی سر کوچه گذاشته بودن. ما گفتیم هیزم برای چیشون گفت شما کارتون نباشه. هیزم رو آوردیم و عرض کردم خدمتتون که رسیدیم به سر کوچه خواستیم تخلیه کنیم، پاسبان اومد جلو گفت داد بیداد کرد که من نمیذارم هیزم رو ببرید. گفت بر اثر داد بیداد این آقای پاسبان، من آقای طلعت‌الله طالقانی سرش از در منزل آورد بیرون، گفتش که عزیز من قربان تو برم بذار این هیزم‌ها رو بیارن منزل، من خونم گرمه، من این هیزم رو برای تو آوردم که تو برف و سرما بیرون نشستی و دوچار مشکل میشی، من اینو برای تو آوردم که خورد خورد بیای ببری و بریزی داخل یک پیت حلبی و برای خودت آتش بیفروزی برای اینکه سرده ات نشه.
آیت الله طالقانی در زندان نیز دست از مبارزه و ارشاد بر نداشت. رفتار و گفتار مناسبش حتی روی مأموران زندان اثر مثبت گذاشت و در پی همین تلاش‌های فرهنگی و تبلیغی بود که در زندان با نوشتن تفسیر پرتوی از قرآن سعی در آشنا کردن افراد به عظمت و سازندگی قرآن.
انقلاب انقلاب محرومینه، انقلاب انقلاب توده مسلمانه، انقلاب انقلاب پیروان قرآنه، انقلاب انقلاب پیروان توحیده.
آیت الله طالقانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ریاست شورای انقلاب اسلامی برگزیده شد و در انتخابات مجلس خبرگان قانونگذاری از سوی مردم تهران به عنوان نماینده انتخاب شد. وی در اوایل مرداد سال 1358 از سوی امام خمینی رحمت الله علیه مأمور تشکیل نماز جمعه تهران شد و اولین نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در پنجم مرداد به امامت او در دانشگاه تهران برگزار شد.
از اون انسان‌هایی بود که مبارزه بر دوش او متکی بود، به انقلاب از او مایه می‌گرفت و حیات می‌گرفت، هم پیش از پیروزی انقلاب و هم بعد از پیروزی انقلاب.
معروف است که تاریخ را شخصیت‌ها می‌سازند و این شخصیت‌ها به دو گونه اند، یا با علم و اندیشه و یا با شخصیت وجودی خود. می‌دانید آیت الله طالقانی یکی از این چهره های معروف و ماندنی تاریخ ایران و جهان اسلام.
یه دونه پنجتومنی عکس همون مردانم بود روش، اینجا ایشون نوشتن که در خور تنوره تنوره باشد، شاخی که بر او برگ بر نباشد. زندان قصر سید محمود طالقانی 1345.
سرانجام در سحرگاه 19 شهریور سال 1358 این عالم مجاهد در اثر سکته قلبی دار فانی را ودا گفت و به دیدار معبود شتافت، روحش شاد.
خدا رحمت کند مرحوم آیت الله طالقانی. در این بخش مختصر نمی گنجه راجب سجایای اخلاقی این بزرگوار بگم، ولی همینقدر عرض کنم خدمتتون که با شکوه ترین مراسم تشییع جنازه قبل از امام راحل مرحوم آیت الله طالقانی بود، ضمن این که اون سراپیمایی بزرگ عاشورا تاسوع عاشورا و اربعین سال 1357 رو ما از جلوی منزل ایشون در پیچ شمران آغاز کردیم و اون چه شد که به 22 بهمن رسید.
چهل فصل، چهل فصل بهار.
و اما رسیدیم به بخش جذاب و شیرین معرفی کتاب که خیلی ها منتظرش هستن، کتابی که امروز میخواییم به مردم معرفی کنیم،
تاریخ زندان در عصر قاجار و پهلوی، نوشته آیه ناصر ربیع و آیه احمد راهرو خواجه.
این اثر را برای اولین بار انتشارات ققنوس در سال 1390 به بازار نشر عرضه کرده است. تاریخ تشکیلات قضایی و نحوه ایجاد و تطور عدلیه در ایران به ویژه در دوره‌های قاجار و پهلوی اهمیت بسزایی دارد، اما این مهم کمتر مورد توجه مورخان و محققان قرار گرفته است. توجه به این موضوع نگارندگان این اثر را بران داشته تا با تحقیق و تفحص از طریق مراجعه به اسناد مستند و دست اول، کتب و متون تاریخی قابل استناد و همچنین آرشیوها و منابع معتبر، تحقیق قابل اعتنایی را به انجام رسانند. آنها مجموعه تاریخی درباره شرایط، خصایص، ویژگی‌ها و وضعیت قوانین و مقررات کیفری و نحوه مجازات و وضعیت زندان‌ها در آن زمان را مهیا ساختند. این کتاب می‌تواند برای علاقه‌مندان و پژوهشگران عرصه‌های جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، فعالان حقوق بشر و متولیان اصلاح و تربیت، قضات، استادان دانشگاه و دانشجویان رشته‌های حقوق و کیفرشناسی منبعی مفید باشد.
شما در این کتاب با تاریخ محبس در ایران آشنا میشید. من انشاءالله در همین سلسله برنامه‌ها براتون از ادبیات حبسی یا حبسیه براتون خواهم گفت که در ادبیات ما چگونه حبس بودن تجلی پیدا میکرد. اما در این کتاب خب میدونید که در دوره قاجار به زندان میگفتن انبار.
بله.
یه ضرب المثلی هم در تهرانی ها وجود داشت از این که به دلیل در دوره قاجار ما چیز به نام قوه قضاییه نداشتیم و این در محاکم شهری اگر کسی محکوم میشد حالا مثلا بعد به انبار شاهی برده میشد و امکان داشت در حین بردن به انبار یک رشوه یه پولی به اون فرد بده و فرار کنه. از شدت بی‌اعتمادی به افراد میگفتن من دوز دست این نمیدم که ببره انبار. این ضرب المثل از اونجا اومده. انبار شاهی در دوره، البته خب میدونید که ما مثلا در ایران ما زندان هارون هم داریم. خب میدونید که بسیاری از ائمه عزیز ما مثل امام موسی کاظم بخش عمده عمرشون رو در زندان به سر بردند.
بله.
و خدمتتون عرض کنم که در ایران زندان هایی که ساخته میشد بسیار زندان های مخوفی بود. در شاید یه نمونه هایش رو در سریال مختار دیده باشیم.
درست.
که چگونه افراد رو در زیر زندان، یا از کنم خدمتون در سریال حضرت یوسف دیدیم که چجوری زندان واقعا همین طور بود.
شرایط وحشتناک بدون امکانات.
بله بله. حتی بازی ضرب المثلی بود که مثلا در زندان های قاجار عقرب رو مینداختن به جون زندانی نگونبخت، گویا که یک زندانی عقرب رو کشته بود و اون زندانبان آمده بود به این میگفت که عقرب شاه رو کشتی، حالا بیا جواب بده.
آره
بله. از کنم خدمتتون که در این کتاب شما با محبس در دوران قاجار آشنا میشید و خدمتتون عرض کنم با کسانی که حبسیه سروده اند، مثل محمود کلهر، یغمای جندقی، شیخ و رئیس قاجار، میرزاخان کرمانی، میرزا رضا کرمانی، قائم مقام فراهانی. میدونید که مرحوم سید ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، صدر اعظم شهید ایران، اون شعر معروف رو بر دیوار باغ لاله‌زار نوشت. روزگار هستین گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازی چاق بسیار دارد. در اونجا حبسش کردن و بردنش به باغ نگارستان در زیر زمین اونجا اون بزرگوار سید اولاد پیغمبر رو خفه کردن. یا قاضی قزوینی که از کنم در دوران مشروطیت با استریکنین در داخل زندان، استریکنین یه چیزی از خانواده سیانور هست که اون مرحوم رو از کنم خدمتون به شهادت رسوندن. اما در این کتاب شما با زندان قصر آشنا میشید. قصر قاجار، از کنم خدمتون زندان نمره 1 و 2، زندان قصر، از کنم اداره محبس، همجوری میاد جلو زندان اوین، زندان قزلقلعه، زندان زنان، از کنم خدمتون بخشای مختلف زندانان شهرستان مثل زندان برازجان، فلک الافراک، همدان، شیراز. اینو من اینجا توضیح بدم خدمت عزیزان، اگر تشریف برده باشید به ارک کریم خانی در شیراز.
بله.
دیدید که دیوارهای بسیار بسیار بلندی. بله. داره. این بعد از کتاب 28 مرداد زندان بود و آسیب زیادی که از سوی زندانیا به این بنای تاریخی وارد شد جبران ناپذیر بود و اصلا جبران هم نتونستن بکنن، هرچند در بازسازی ها سعی کردن این کار صورت بگیره. یکی از زندانهای ایران قلعه فلک الافلاک بود.
درست.
چون امکان فرار زندانی اصلا ازش وجود نداشت. من در این سلسله برنامه ها براتون در مورد زندان قصر توضیح خواهم داد که اصلا زندان قصر رو برای چی ساختن و به چه شکل ساختنش و اصطلاحاتی که در اون وجود داشت، مثل زیر 8، برو زیر 8 کارت دارن، یعنی چی؟ آبخونه خوردن یعنی چی؟ براتون توضیح خواهم داد.
چهل فصل بهار.